21 مهر ماه 1403 هجری خورشیدی است. میلاد با سعادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت همه شما شنوندگان عزیز تبریک میگم. برنامه جهان سیاست رو میشنوید از شبکه رادیویی ایران. لطفاً ما رو تا 25 دقیقه پیش رو همراهی بفرمایید. در این برنامه و در بخش دریچه به دستاوردهای سفر رئیس جمهور به ترکمنستان خواهیم پرداخت. در میکروفون خبرساز از رویایی خواهیم گفت که به کابوس مبدل شده. همراه میشیم با تحلیلگران و حملات مجدد رژیم صهیونیستی به مقر نیروهای یونیفل در لبنان و واکنش‌های جهانی به این اقدام را به تحلیل کارشناسان سیاسی خواهیم گذاشت. در بخش نسخه اصلی هم به سراغ بسته شدن خیابان‌های برخی شهرها در سرزمین‌های اشغالی و اصابت صدها موشک به این شهرها می‌رویم.
دریچه
مسعود پزشکیان در سفر به ترکمنستان علاوه بر حضور در مراسم بزرگداشت مختوم قلی فراغی با رؤسای جمهور روسیه، ترکمنستان و ازبکستان مذاکرات مفصلی در زمینه‌های مختلف داشت و در این گفتگوها درباره گاز، راه، برق و بازارچه‌های مرزی تفاهماتی به دست آمد و قرار است در کارگروه مشترک اقتصادی که طی یک ماه آینده در تهران برگزار شود این تفاهمات نهایی و امضا شود. ایران و ترکمنستان روابط خوبی دارند و در 6 ماه اول امسال افزایش حدود 15% ارزش صادرات کالاهای غیرنفتیشان را تجربه کردند. رئیس جمهور پیش از این سفر ارتباط با همسایگان ایران را از اولویت‌های مهم سفرش برشمرده بود.
با آن چیزی که از اول ما در سیاست‌ها اعلام کردیم، اولویت ما همسایگان ماست. مرز بسیار طولانی با ترکمنستان داریم. امن و آرامه و طبیعتاً ارتباطات ما و ایجاد ترانزیت کریدور شمال و جنوبی که میتونیم با هم دیگه داشته باشیم خیلی تاثیرگذار میتونه باشه و طبیعتاً بحثایی که در رابطه با اقتصاد، سرمایه گذاری ها و مسائل نفتی و گازی و برقی میتونیم با هم دیگه داشته باشیم میتونه خیلی مؤثر باشه.
رئیس جمهور با اشاره به سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران و نیز تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه ارتباطات با همسایگان و از جمله ترکمنستان گفت: ما همسایه بوده و مرز مشترک طولانی داریم و علاوه بر همسایگی خویشاوند هم هستیم. رئیس جمهور دیدار مهمی با رئیس جمهور روسیه هم داشت و در همین دیدار آقای پوتین وی را به روسیه دعوت کرد. آقای پزشکیان در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری فدراسیون روسیه با تاکید بر توسعه همکاری‌های مشترک بین دو کشور گفت: ارتباط ما با روسیه صمیمانه و راهبردی است.
حتما در بریکس شرکت خواهیم کرد و اون معاهداتی که با هم نوشته شده رو اونجا نهایی بکنیم و بتونیم با هم دیگه اون
مختوم قلی فراغی شاعر شهیر ترکمن هم سخنرانی کرد و از مواضع کشورمان گفت:
روابط و دوستی دو ملت بزرگ ایران و ترکمنستان به عنوان دو همسایه با مرزهای طولانی همواره روابطی دوستانه، برادرانه، سازنده و مبتنی بر منافع متقابل بوده و از روندی رو به رشد و متوازن در همه عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برخوردار است. بخش‌های مهمی از تاریخ، ادبیات و فرهنگ مردم ایران با مردم حوزه تمدنی آسیای مرکزی از پیوستگی بالایی برخوردار است و به سان نوری است که از یک منشور تابیده و جهان پیرامون ما را غرق در شکوه و وسعت گیرای خود ساخته است.
رئیس جمهور پس از بازگشت از ترکمنستان هم گفت:
سفری که ما دیروز به ترکمنستان داشتیم سفری بود از نظر فرهنگی تأثیرات مناسبی داشت، چون 7-8 رئیس جمهور در اون جلسه شرکت داشتن و هر کدوم یه 10 دقیقه هم صحبت کردن. ما تونستیم در این سفر مجددن با 4 تا از این عزیزان گفتگو داشته باشیم. با رهبر خود ترکمنستان صحبت کردیم راجع به توافقاتی که داشتیم، گاز و راه و برق و بازرچه‌های مرزی تفاهماتی شکل گرفت، دستوراتی دادن که انشالله در کارگروهی که در یه ماه آینده در کمیسیون مشترک اقتصادی در تهران برگزار خواهد شد نهایی کنن و بعد بتونیم امضا کنیم. با رئیس جمهور روسیه گفتگو داشتیم. گفتگوی ما نزدیک 1 ساعت طول کشید در رابطه با باز پیمانها و قراردادهایی که با خود کشور روسیه داشتیم و تعاملات بسیار سازنده بود گفتگو کردیم. اونا هم قرار شد که تسریع بشه، سرعت داده بشه به کارهایی که داره شکل میگیره از نظر گاز، راه، قطار و آب شیرین کنه ها و کارهای دیگه‌ای که در رابطه با انرژی و پتروشیمی وجود داره و برق هم در اونجا مورد بحث قرار گرفت. راجع به منطقه اونجا صحبت کردیم.
در خصوص اهمیت این سفر و رویکرد دولت برای توسعه هرچه بیشتر روابط با همسایگان ایران، گفتگوی همکارم رو بشنوید با کارشناس محترم این بخش. خانم ربانی، سلام بر شما، خدا قوت، شنونده گفتگوی شما هستیم. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و یکایک شنوندگان عزیز.
سپاس از شما.
با توجه به موضوع این بخش از برنامه، ما در این لحظه ارتباطمون رو برقرار کردیم با آقای دکتر ایرج فرخنده پور، تحلیلگر مسائل بین الملل. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران عزیز و محترمتون در برنامه جهان سیاست و همه مردم شریف و بزرگ ایران در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر بفرمایید که مهمترین دستاوردهای سفر آقای پزشکیان به ترکمنستان رو در چه مواردی میدونین و اهمیت سیاست همسایگی و راهبرد دوستی منطقه دولت 14 در تقویت تعاملات و برطرف شدن مشکلات ناشی از تحریم ها چیست؟
من پاسخ به سوال جنابالی باید عرض کنم که همچنین که ما در سالیان گذشته به عنوان یک شریک راهبردی در بحث انرژی همواره سعی کردیم به صورت یک وضعی متعادل در جامعه بین‌الملل عمل کنیم، یعنی بعضی موارد خب همسایه‌های ما احتیاج به کمک در بُعد سوخت و انرژی داشتن، ما به عنوان مثال مثل کشور عراق کمک کردیم و ما هم همچنان که در فصل زمستان خب مشکلاتی رو تو بسته عرضه سوخت و گاز در برخی از مناطق کشورمون داریم، خب یک قراردادی رو با کشور ترکمنستان داریم با توجه به اینکه خب دکتر پزشکیان به عنوان رئیس جمهور ایران ورود کردن و خب به عنوان اصل سیاست به اصطلاح معرفی شده‌ای که از طرف جناب آقای وزیر امور محترم خارجه و جناب آقای عراقچی مطرح شد، سفر در راستای توسعه روابط فیما بین اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بین دو کشور همسایه صورت گرفت. خب ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بسیاری هم ما در عرصه انرژی و سایر موارد مربوطه داریم که بالاخره از این توانمندی‌ها هم کشور ترکمنستان می‌تواند استفاده کند. ما با توجه به اینکه در حال حاضر خب مشکلاتی رو تو بحث تحریم داریم، تحریم سخت و بسیار ظالمانه‌ای که ایالات متحده آمریکا و کای اروپا بر علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کردن، ظرفیت ها و توانمندی های کشور ترکمنستان بسیار بالا هست و می توانیم از این ظرفیت ها برای رفع تحریم ها استفاده بکنیم. خب همچون که متصدر هستید ایران یکی از اعضای مهم پیمان شانگهای هست و در این پیمان ما می توانیم این ارتباط و تعاملات را با کشورهای عضو این پیمان توسعه و تقویت ببخشیم و در این راستا دو تا کشور به عنوان یک شریک سنتی و راهبردی می توانند به همدیگه در این راستا و این امور کمک کنند.
درسته. و بفرمایید که مهمترین مؤلفه‌های فعلی برای توسعه روابط ایران با همسایگان و دستاوردهای احتمالی اونها با توجه به شرایط منطقه و تهاجمات رژیم صهیونیستی و برهم زدن نظم منطقه چه خواهد بود و دعوت آقای پوتین رئیس جمهور روسیه رو از آقای پزشکیان برای سفر به روسیه رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
یکی از درگاه‌هایی که برای جمهوری اسلامی هم بسیار بسیار مهم و ارزشمند است، از کردم پیمان‌های منطقه‌ای هستش که ما به نهایت خدا توانستیم در پیمان شانگهای در دولت جناب آقای رئیسی حضور پیدا بکنیم و این به صلاح ظرفیت و توانمندی میتواند رفع بحران بکنه از کشور ما در راستای رفع تحریم‌ها، تحریمایی که دولت مردان غربی در رأس دولت آمریکا بر علیه ایران وضع کردن. ما این توانمندی رو خب داریم، چرا که خب میدونید ما اگر بخوایم در این حوزه به اون انتهای فعالیت برسیم، به خصوص در رأس فعالیت‌های خودمون کشورهای همپیمان عضو شانگهای رو در عرصه عملیاتی خودمون قرار بدیم، خب به عنوان دومی پیمان منطقه دنیا مطرح است، خب پیمان شانگهای به عنوان ناتوی شرقی مطرحه و این ظرفیت‌ها و قابلیت‌هایی که آقای پوتین به عنوان یکی از مشبک‌های اصلی ورود جمهوری اسلامی ایران به پیمان شانگهای می‌تواند به عنوان یک کلید و یک گشاینده در راستای توسعه روابط تجاری با کشورهای همپیمان اثرگذار باشند و از ظرفیت‌ها و موقعیت‌های بی‌بدیل کشور ما در راستای مسائل مربوط به ترانزیت، در راستای مربوط به سوخت انرژی و سایر عامل‌هایی که در حال حاضر اروپایی‌ها به شدت برای به دست آوردن اون با توجه به فصل سرما دچار مشکلات هستن، بسیار بسیار می‌تواند در این عرصه و در این زمان اثرگذار باشه.
درسته. انشالله. بسیار ممنونم آقای دکتر، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
بنده هم تشکر می‌کنم از شما و همیشه هم می‌دونم خدا نگهدار شما.
خیلی متشکرم سرکار خانم ربانی، تا بخش بعد که باز در خدمت شما باشیم.
خواهش می‌کنم.
میکروفون خبرساز.
میکروفون خبرساز رو بشنوید.
پرسپک اسرائیل باید به 6 کشور عربی امتداد یابد.
این بخشی بود از ادعای اسموتریچ، وزیر تندروی رژیم صهیونیستی در سال 2016 در گفتگو با کانال دوم تلویزیون ابری. این وزیر صهیونیستی در این گفتگو اذعان می‌کند:
دمشق، اردن، بخشی از مصر، لبنان، عربستان و عراق باید ضمیمه شود.
اسموتریچ در حال حاضر رئیس حزب صهیونیست دینی این رژیم است، اما انعکاس این ادعایش رو میتوان در قانون اساسی رژیم صهیونیستی هم دید، قانونی که در آن در اقدامی بی سابقه خبری از مشخص کردن مرزهای جغرافیایی نیست. رژیم صهیونیستی از سالهای دور رویای اشغال نیل تا فرات را در سر داشته، به طوری که آوی لیپکین، نویسنده و فعال اسرائیلی، هم با همین رویا قلم میزند و معتقد است:
من معتقدم که در نهایت مرزهای ما از لبنان تا صحرای بزرگ که عربستان سعودی است گسترش خواهد یافت و سپس از مدیترانه تا فرات کشیده خواهد شد. سپس به باور من ما مکه و مدینه و کوه سینا را تصرف خواهیم کرد و این مکان را پاکسازی خواهیم کرد.
و وایس، سیاستمدار رژیم صهیونیستی در رسانه‌ها:
سرزمین اسرائیل از آن مردم اسرائیل است. تمام غزه متعلق به اسرائیل است. بر اساس نقشه از رود فرات تا رود نیل مال ماست. چه می شود اگر این سرزمین ها به دست ما برسند؟
اما همه این رویاها و کاخهای خیالی در هفته اکتبر 2023 با ورود نیروهای قسام به شهرک های صهیونیست نشین اطراف غزه به کابوس بدل شد. عملیات طوفان و لحظا باعث فرار شهرک نشینان از شهرک های اطراف غزه که سبد غذای این رژیم به شمار می رفت شد و کاخهای خیالی همچنان در حال فرو ریختن است. همزمان با عملیات طوفان و لحظا، حزب الله لبنان هم جبهه پشتیبانی غزه در جنوب لبنان را باز کرد. در نتیجه عملیات های حزب الله حدود 150,000 اسرائیلی از شهرک های شمال فلسطین اشغالی فرار کردند و این روزها جنگ بین رژیم صهیونیستی و حزب الله شدت بیشتری گرفته و به گفته رهبر فرزانه انقلاب:
نه اونا با مصر هم کینه دارن، با سوریه هم کینه دارن، با عراق هم کینه دارن. چرا؟ اونا هدفشون از نیل تا فرات بود. خب نشده. این کشورها در برهای مختلف به دلایل مختلف نگذاشتن. اینا سرشار از چینن، سرشار از غیظند. خب البته قرآن میگه قل موتو به غیظه کن. بله، خشمگین باشید بمیرید از خشم، و همینم خواهد شد، دارن میمیرن. با عون الله این قل موتو به غیظه کن در حال تحقق در مورد رژیم صهیونیستی.
با تحلیلگران
در حالی که جامعه بین المللی خواستار توقف جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان است، سران این رژیم همه خطوط قرمز را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته و برای رسیدن به اهداف اعلامی خود به هر گونه اقدامی متوسل می شوند. مصاحبه وزیر دادگستری این رژیم با یک شبکه فرانسوی که گفته بود به دنبال کل فلسطین، اردن، عراق، سوریه و حتی ترکیه هستیم و جنجال‌های زیادی را که آفریده بگذاریم، صدای سازمان ملل در لبنان هم درآمده است. نهاد بین المللی یونیفل:
در پی این حملات چندین دیوار در یکی از مواضع یونیفل در نزدیکی خط آبی در منطقه اللبونه تخریب شده است و تانک های اسرائیلی نیز به سمت این مقر سازمان ملل حرکت کردند. یونیفل تاکید کرد که چنین حوادثی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل را در خطر بسیار بالایی قرار می‌دهد. رخدادهای اخیر تحول خطرناکی است و ما بر لزوم تضمین سلامت و امنیت کارکنان سازمان ملل، مؤسسات و ساختمان‌های آن در هر زمانی تاکید داریم. یونیفیل در پایان گفت که هر گونه حمله عمدی به نیروهای حافظ صلح نقض خطرناک حقوق بین الملل و قطعنامه 1701 شورای امنیت به شمار می رود.
چند روز پیش نیز رسانه ها گزارش داده بودند که ارتش رژیم صهیونیستی از نیروهای یونیفیل در جنوب لبنان به عنوان سپر انسانی استفاده می کند. شبکه المیادین به نقل از یک منبع آگاه در مقاومت گزارش داد.
رزمندگان لبنانی یک شنبه گذشته از رصد تحرکات غیر عادی نیروهای دشمن اسرائیلی در پشت مقر نظامی نیروهای یونیفیل در منطقه مرزی مارون و رز در جنوب لبنان خبر دادند. به همین دلیل نیز اتاق عملیات مقاومت اسلامی از مجاهدان خواست در راستای حفظ جان نیروهای بین‌المللی درنگ کنند و با تحرکات دشمن برخوردی نداشته باشند.
بدون شک حملات خطرناک رژیم صهیونیستی به یونیفیل که جهان را به خشم آورده است، اهدافی را در پس خود دارد که سران این رژیم دنبال اجرایی کردن آن هستند. ژنرال آندر بوماچار، سرتیپ بازنشسته لبنانی به نشریه بریکینگ دیفنس میگوید:
حمله ارتش اسرائیل ممکن است به عنوان اهرمی برای فشار بر کشورهای یونیفیل برای خروج نیروهای خود و تحمیل یک سیستم امنیتی متفاوت در منطقه انجام شده باشد. حملات اخیر نشان می‌دهد هیچ چیز اسرائیل را از دستیابی به اهداف نظامی و سیاسی خود باز نمی‌دارد و به هیچ قانون بین المللی یا بشردوستانه احترام نمی گذارد.
هدف قرار دادن نیروهای یونیفیل واکنش جهانی را به همراه داشت و کشورهای شرکت کننده در یونیفیل به سرعت این حملات را محکوم کردند. فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و ایرلند با ابراز نگرانی از این اقدام خواستار توضیحات رژیم صهیونیستی شدند. کاخ سفید هم که در همه جنایات اسرائیلی ها سهیم است برای خالی نبودن عریضه واکنش نرمی را نشان داد و روز پنجشنبه در بیانیه از رژیم صهیونیستی خواست امنیت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل را تهدید نکنند. گیودو کروستو وزیر دفاع ایتالیا در کنفرانس مطبوعاتی در ساختمان نخست وزیری کشورش گفته:
لبنان افغانستان نیست، زیرا سنت‌ها و فرهنگی دارد که قابل مقایسه با افغانستان نیست. بیروت شهری است که فرهنگ‌ها و مذاهب مختلف در آن همزیستی دارند. مشکل لبنان در این است که 2 میلیون پناهنده را پذیرفته. نسبتی از پناهندگان در مقایسه با جمعیتی که در هیچ کشور دیگری در جهان وجود ندارد. در سالهای اخیر وانمود کردیم که متوجه این موضوع نشدیم. اما تا کنون لبنان تعادل خود را حفظ کرده است.
در خصوص توحش صهیونیست‌ها در لبنان و آخرین تحولات در این منطقه، گفتگوی همکارم سرکار خانم ربانی رو بشنوید با کارشناس این بخش. خانم ربانی، خدا قوت مجدداً خدمت شما، در خدمت شما و همچنین کارشناس محترم هستیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
خواهش میکنم و خدا قوت میگم خدمتتون. ما در این لحظه با توجه به موضوعی که مطرح شده ارتباطمون رو برقرار کردیم با آقای دکتر حسن هانیزاده، تحلیلگر مسائل غرب آسیا. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام محضر شما و شنوندگان محترم در خدمت شماست.
خواهش میکنم آقای دکتر. حمله به نیروهای یونیفیل نشون داد که هیچ کسی در خاک لبنان و غزه از سوی صهیونیست‌ها در امان نیست و همه افراد تهدید امنیتی برای تل‌آویو به شمار میرن که باید از سر راه برداشته بشن. بفرمایید که حمله به نیروهای یونیفیل از لحاظ حقوق بین‌الملل چطور ارزیابی میشه و اصولا سران تل‌آویو با حمله به نیروهای یونیفیل به دنبال دستیابی به چه اهدافی هستند؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اقدام اخیر نیروهای رژیم صهیونیستی در اطراف رودخانه لیتانی لبنان در جنوب لبنان در واقع و زخمی کردن شماری از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان به نام یونیفیل،
بله،
نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی به هیچ یک از قوانین بین‌المللی پایبند نیست. در گذشته هم در جنگ یک ساله غزه نزدیک به 180 خبرنگار رو رژیم صهیونیستی به قتل رساند و همچنین ده‌ها نفر از کارکنان سازمان اونروا که زیر مجموعه سازمان ملل هست، آنها را نیز در بمباران به قتل رساند و این نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی یک رژیمی است که به قوانین بین‌المللی اهمیت نمی‌دهد و با استفاده از قدرت نظامی سعی می‌کنه که نوعی وحشت افکنی ایجاد بکنه. با توجه به اینکه نیروهای یونیفیل چندین حالت که در لبنان برای حفظ امنیت لبنان و جلوگیری از تجاوزات رژیم صهیونیستی به مردم جنوب لبنان مستقل هستند، اینها از یک مسئولیت کامل در مقابل هر گونه تهدید برخوردار هستند و این نشان میدهد که رژیم صهیونیستی با این اقدام قصد داره که در واقع قدرت های بزرگ جهانی رو وادار به دخالت در یک بحران منطقه‌ای بکنه که در واقع خود رژیم صهیونیستی عامل تشدید این بحران شده. بلیزا به نظر میرسه که این اقدام باید از سوی جامعه جهانی محکوم بشود، به ویژه این که اگر این اقدام بدون توبیخ و تنبیه رژیم صهیونیستی همچنان این عملیات نادیده گرفته بشود، در آینده رژیم صهیونیستی مرتکب جنایات بیشتری خواهد شده. البته دولت موقت لبنان هم در این خصوص به سازمان ملل شکایت کرده ولی تا کنون هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته. طبیعی است که در چنین فضایی باید شورای امنیت سازمان ملل تشکیل جلسه بدهد و رژیم صهیونیستی رو تحت بند 7 منشور سازمان ملل قرار بدهد که در واقع باید این اقدام هرچه سریعتر از سوی سازمان ملل صورت بگیره.
درسته. و به نظر شما با توجه به اینکه هدف قرار دادن نیروهای یونیفل واکنش جهانی و به ویژه کشورهای غربی نظیر فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و ایرلند رو به همراه داشت، بفرمایید با این تحولات ممکنه برخی از کشورهای غربی در روابط خودشون با این رژیم یا کمک‌های تسلیحاتیشون رو تغییر رویه بدن؟
البته یک سری اقداماتی به صورت گرفته، یعنی محکوم کردن رژیم صهیونیستی از سوی کشورهای مختلف انجام شده.
بله.
باید دید که آیا کشورهای اروپایی جدی هستند در انزوای رژیم صهیونیستی، در تنبیه رژیم صهیونیستی، که یکی از این تنبیهات در واقع میتونه قطع کمک‌های لوجستیکی و نظامی و مالی کشورهای اروپایی به رژیم صهیونیستی باشد. در واقع الان این رژیم یعنی اسرائیل در انزوای کامل قرار گرفته و موج محکومیت مردمی و رسمی در جهان علیه اسرائیل وجود دارد، ولی باید یک تنبیه عملی از سوی اتحادیه اروپا و کشورهای غربی علیه اسرائیل صورت گرفته و اون قطع هر گونه کمک غربی ها به رژیم صهیونیستی باشه.
درسته. از شما بسیار ممنونم آقای دکتر، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خیلی ممنون، شکرم.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم ربانی. تا برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارت.
جهان سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
شلیک صدها موشک به شهرک‌های صهیونیستی نشین و نفوذ رزمندگان حزب الله به الجلیل. بخش آخر برنامه امروز رو بشنوید.
چنان که حزب الله پیش از اینها تهدید کرده بود که در صورت حمله زمینی به لبنان، نیروهای ما آماده و منتظر هستند و ما نیز مقابله به مصر می‌کنیم. رسانه های صهیونیستی صبح جمعه از نفوذ رزمندگان مقاومت لبنان به چندین شهرک در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند. شبکه 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد
به دلیل نفوذ مشکوک در چندین شهرک در الجلیل اولیا از ساکنان خواسته می شود در خانه های خود بمانند.
منابع صهیونیستی همچنین گفتند
خیابان های اصلی شمال اسرائیل به دلیل ترس از نفوذ به تعدادی شهرک ها بسته شده است.
البته حزب الله افزون بر پیگیری نفوذ خود به اراضی اشغالی، نفوذ صهیونیست ها را نیز خونسا می کند و صهیونیست ها و تجهیزاتشان را تلف می کند. حزب الله لبنان اعلام کرد
با شلیک چندین موشک سربازان ارتش رژیم صهیونیستی را در منطقه میسل جبل در جنوب این کشور هدف قرار داد.
ارتش سانسورگر رژیم صهیونیستی که خیلی سخت تلفات خود را خبری می کند به هلاکت 11 نفر از نظامیانش و مجروح شدن 168 نفر دیگر از آغاز تجاوز زمینی به مرزهای لبنان اذعان کرد.
شنوندگان عزیز برنامه جهان سیاست، از همراهی شما بسیار بسیار سپاسگزاریم. ممنون که برنامه جهان سیاست رو دنبال کردید. موفق و پایدار و پیروز باشید. خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
نشانی گام هایت، نشانی فکر هایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
ظرفیت انسان برای پذیرش امید شگفت‌انگیزترین حقیقت زندگیه. امید برای زندگی بسیار لازم و ضروریه و بدون وجود امید نمیتونیم خوب زندگی کنیم و این امیدوار بودنه که انرژی لازم و برای شروع کردن به انسان میده. اگه امیدمونو از دست بدیم انگار همه چیز رو از دست دادیم. البته حتی زمانی که فکر میکنیم همه چیز از دست رفته، باز هم امید وجود داره.
عوامل امیدزا هم در کشور عبدالله کم نیست. چیزهایی که امید در انسان ایجاد میکنه در کشور فراوانه. همین پیشرفت‌های علمی در عرصه صنعت، در عرصه سلامت، در عرصه فضا، در سیاست و پیشرفت‌هایی که در سیاست خارجی داشتیم، اونچه که در کشور به صورت امنیت مورد توجه هست، امنیتی که در کشور وجود داره. ما در 22 بهمن چند میلیون افراد ما در سرتاسر کشور حرکت میکنن و امدلاب با امنیت کامل. کمتر جایی در دنیا این ثبات، این امنیت، این حضور مردمی، این پیشرفت‌های سریع و شگفت‌آور وجود داره. خب اینا عوامل امیدزاست، اینا به ما امید میبخشه، حس عزت را، حس افتخار را در مردم ما تقویت میکنه. همین حالا هزاران گروه جوان در سراسر کشور مشغول فعالیتن در عرصه‌های مختلف. بعضی را ما به اجمال اطلاع داریم، بعضی را به تفصیل اطلاع داریم. به معنای واقعی کلمه هزاران گروه جوان، پرتوان، پر انگیزه، با شوق مشغول کار و تلاشن، تحقیقات علمی میکنن، تحقیقات صنعتی میکنن، در صنعت، در کشاورزی فعالیت میکنن، در سلامت، در امور پزشکی کار میکنن، کاوش های علمی میکنن، در حوزه های علمیه جوان های فاضل و با استعداد در زمینه‌های معارفی کار می‌کنند، کارهای جدید، حرف‌های نو، فعالیت‌های فرهنگی در سرتاسر کشور، در جاهای مختلف، در نویسندگی، در تولید کتاب، در شعر، در سینما، در هنر، در نقاشی، در هنرهای تجسمی. اینا همه عوامل امیدزاست. اینا پیداست جوان‌های ما فعالند. ما توانهای تبلیغاتیمون متاسفانه اونچنان رسائی لازم رو ندارد که بتوانه اونچنان که اتفاق میفته در معرض دید مردم قرار بده. اینا همه جلوه های امیدزاست در کشور، مظهر نشاط کشور، مظهر امیدواری کشور. این نشون میده که مجموعه ملت ما به خصوص جوانهای ما با نشاطن، با تحرکن، با حرکتن، با ابتکارن،